سه آذر 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صدور حواله توسط بانک بود یا قبول حواله توسط بانک ها و اخذ اجرت در مقابل این صدور یا قبول. آمدیم حواله رو تقسیم کردیم به چه آقا؟ به حواله داخلی و حواله خارجی. حواله داخلی را خدمت شما در چند بفرمایید قسم توضیح دادیم و گفتیم اخذ اجرت برای صدور این حواله یا قبول این حواله که بانک اجرتی بگیرد مانعی نداره. حالا بیایید سر حواله خارجی. مراد از خارجی یعنی خارج از کشور، یا به قول خارسوی ما کشور از خارج. پیرزن، آره خدا رحمتشون، چه زنی بود، میگفت کشور از خارج. از خارجی را مثلا سفر خارجی را میگفت رفتن سفر کشور از خارج.
یعنی از خانوم از خارج گرفته، کشور از خارج گرفته.
بله بله، مشکل اینه که تو متوجه نیست. حواله خارجی یعنی حواله ای که شخصی میداد برای کسی یا برای بانکی یا برای شرکتی، لکن اون شخص در خارج از کشور. مثلا معامله ای کرده است با یه شرکت در اروپا، در آمریکا، در یه جای دیگه. حالا جنس رو قرار اینا براش بفرستن یا فرستاده اند، این میخواد پول جنس رو بدن، پول رو بدن تا جنس رو بفرستن، یا جنس رو فرستادن میخواد پولش رو بدن. و اون شرکت یا اون تاجر یا اون فروشنده خارج کشوره، پس باید پول برسد دست او در خارج از کشور. خیلی خوب. یا مدیون است به کسی در خارج از کشور، یه دینی داشته است، حالا دائن رفته از خارج از کشور و دیگه دسترسی بهش نیست مگر در خارج از کشور، نمیادش دیگه، رفته. حالا میخواد دینو براش بریزد، واریز کند به حسابش. دقت میکنی؟ پس بنابراین حواله باید بدهد که پول به اون آقا پرداخت بشد در یک کشور خارج. این حواله خارجی خودش باز چند قسم میشد که یکی یکی اینا رو با هم بحث میکن. قسم اول این است که شخص مدیون خطابی رو صادر میکند به بانکی که تو اون بانک پول دارد و اون بانک بهش دین دارد. خب خودش میرد تو بانک مثلا ملی که تو بانک ملی حساب دارد و پول دارد و اونجا به بانک حواله میدهد که از این حساب من فلان مبلغ در انگلستان، چون بانک ملی تو انگلستان هم لندن شعبه دارد، از این حواله میداد، از این بانک ملی اصفهان به بانک ملی در لندن، که بانک ملی که در لندن هست که این شعبه ای از همین بانک ملی است، بله این پول را بدهند به اون آقایی که تو لندنه. پس توسط بانک خودش حواله میداد سر بانکی که تو لندنه، که بانکی که در لندنه پول را به او پرداخت کنند. حالا پول ممکن است پولی رو که به او میخواد پرداخت کند، چون اونجا که ریال برای اینا فایده ندارد که، باید که پوند بهش بدن، پوند انگلیسی. خیلی خوب، پوند انگلیسی به او بدهند، که پوند انگلیسی لعنت الله علیه میدانید که از دلارم قیمتش چیه؟ بیشتر است. خیلی خوب، بنابراین میگه چون این اونجا ریال که اونجا کسی بر نمیدارد که، پندش بده و معین میکند چقدر پند به او پرداخت بشه. حالا این یه قسمه. یه قسمه دیگه این است که فرض کنید بانکی که این رفته حواله داده خودش در لندن شعبه نداره، لکن این بانک چون در لندن شعبه ندارد حواله میدهد چی؟ سر یه بانکی که در لندن شعبه دارد و میگد اون بانکی که در لندن شعبه دارد از طرف این بانک اون کار را انجام بدهد. خب بنابراین یه بار بانک به واسطه فرع خودش این حواله رو میرساند، یه بار به واسطه یه بانک دیگری که شعبه این بانک نیست حواله رو میرساند. در هر دو صورت کاربری که به بانک حواله داده است نسبت به بانک مدیون خواهد شد به مقدار پوندی که بانک اونجا چه میداد؟ تحویل میداد. به مقدار پوند الان این چه میشد؟ بفرمایید مدیون بانک میشود و بانک مدیون است به این کاربر، چون این تو این بانک حساب ریالی دارد. خب آها، حساب ریالی دارد ولی بانک اونجا ریال نداده است که، پوند داده است. دقت می فرمایی؟ لذا این از بانک ریال طلب دارد چون حساب دارد تو بانک، لکن حسابش ریالی است، ارزی نیست. اون طرف بانک به حواله او پوند پرداخت کرده است. پوند و ریال که ارزششون یکی نیست. ما آرزومندیم و دعا میکنیم که ارزش پوندم بشد ارزش ریال، اما اینجور که نیست که، چون از جنس واحد نیست بنابراین این دوتا دین با هم تهاتر نمی کنن. الان این ممکنه میلیون ها تومن تو بانک پول داره ولی اینا ریال ایرانه و پولی که بانک برای اون داده است پونده، پوند و ریال مماثله‌ای درشون نیست. وقتی که مماثله نیست تهاتر نمی کنند. نتیجه این که هر کدام از اینا می توانند خیلی خوب تهاتر نیست، می توانند هر کدام از این دوتا بانک و این شخصی که در بانک حساب دارد ذمه طرف دیگر را اسقاط کند. خب یعنی چی؟ مگر این که قیمت یکی از اینا نسبت به قیمت دیگری بیشتر باشد، یعنی اگه مساوی همان اسقاط میکنن، اگر مساوی نیستن پوند بزنید الان تقریبا میگن 87 خورده. خب پوند که 87000 تومان است، پس قیمت پوند بیشتر است. بانک میتواند به این آقا بگه خیلی خوب، شما 1000 پوند حواله کردی، ما 1000 پوند دادیم، 1000 پوند الان میشه چقدر؟ 87,200,000 تومان. ما از پول شما اینجا از حساب بانکیت 87,200,000 تومان برداشت میکنیم. خب این در جایی است که بانک خودش فرعی داشته باشد، بانک ملی که در لندن شعبه دارد این حواله داده باشد سر شعبه خودش. خب اما در فرضی که این بانک اونجا تو لندن شعبه ندارد و لذا این بانک حواله داده سر یه بانک دیگه که اون بانک این مبلغ رو پرداخت کند به اون شخص، خیلی خوب اینم مانعی ندارد، باز میتواند پول پوند را از حساب این آقا به نرخ روز کم بکند. لکن در صورت اول پول یه دونه حواله رو میگیرد، چون این بانک ملی حواله کرده سر شعبه خودش تو لندن. منتها در صورت دوم که بانک خودش شعبه ندارد در لندن، پول دو تا حواله رو میگیره، یکی حواله ای که این آقا سر این بانک میدهد، ثم این بانک حواله میکند سر بانک در لندن، میشه دو تا حواله دیگه. بنابراین پول دو تا حواله میشد که بگیرند. توجه فرمودی؟ خب آیا بانک از لحاظ شرعی میتواند درخواست اجرت کند در مقابل این عملیاتی که برای شما انجام میدهد یا برای این شخص، یا نمیتواند درخواست اجرت بکند؟ گفتیم میتواند. چرا میتواند؟ به خاطر آنچه که در جلسات قبل خدمت شما گفتیم که یک، هر کسی هر جایی که قرض رو گرفته است محل اداء قرض چیه؟ همون جایی است که گرفته است، مگر در عقد قرض قید بشد و شرط بشد که محل اداء جای دیگری باشد. اگر عقد قرض مطلقه، همون جایی که گرفته ای آقای مبصر همون جا باید بدهی، درسته؟ یعنی مکان گرفتن همون مکان دادن است. خب این مال مکانش، و اما جنسش چیست؟ در قرضم گفتیم همون جنسی که قرض کرده ای همون رو باید پس بدی. یعنی اگر ریال تومن ایران گرفته ای، موقع پس دادن باید چی بدی؟ ریال و تومن ایران بدی. دقت کردی؟ پس بنابراین هم مکان اداء دین همون مکان گرفتن است، هم جنسی که شما قرض داده اید یا قرض گرفته اید همون جنس رو باید پس بگیرید یا پس بدهید. بنابراین مثلا من اگر در اصفهان از اون آقا قرض گرفتم و این قرضم در اصفهان به پول ایرانی بوده است، الان محل اداء قرض کجاست؟ اصفهان. و همچنین پولی که باید من به او قرض بدهم، پول ادا کنم، پول ایرانی است. حالا این آقا رفته کجا؟ دائن من رفته لندن، دیگم نمیاد. خب من بهش مقروضم، میخوام قرضم رو ادا کنم. خب همچنین او در لندن پول ایرانی به دردش نمیخورد. خب وقتی پول ایرانی به دردش نمیخورد، میگه به من پول انگلیسی بده، پوند بده. کجا بدم؟ میگه لندن برام حواله کن تا بگیرم. خب خود این تغییر در چی؟ تغییر در جنس قرض که ریال بوده، حالا پوند میخواد. ها کذا تغییر در مکان ادا که اصفهان بوده است، الان میشه لندن. خب اینا احتیاج به چه دارد؟ هزینه دارد دیگه. اینا هزینه دارد، من اینجا باید بهش بدم. چون نگفت من این پولو میدم به تو، تو لندن به من برگردون و پوندم برگردون. اگه اینا رو گفته بود بله، اما چون نگفته است، خود این تبدیل چنج پول یه هزینه ای دارد که من ریالمو تبدیل کنم به چی؟ پوند. ثم وقتی تبدیلش کردم، خود این ارسال حواله دادن، این خودش یه هزینه دارد. این شد دو تا هزینه. خب در اون جایی که با من از اول شرط این دو تا تغییر رو نکرده است، من بابت این تغییرات می توانم از دائنم چه درخواست کنم؟ اجرت درخواست. میگم آقا این پول رو بخوام پندش کنم اینقدر اجرت میخواد، بخواد از اصفهانم بفرسم برای لندن باز اینقدر اجرت احتیاج داره. خب همون گونه ای که من میتوانم درخواست اجرت کنم هم برای تبدیل پول از ریال به پوند، هم برای تبدیل مکان ادا از اصفهان به لندن میتوانم درخواست اجرت بکنم، بانک هم همین دوتا کار رو که میخواد برای من انجام بدهد، هم پولمو از ریال تبدیل کند به ارز خارجی، خب این اجرت دارد، هم این که چه کند انتقال بدهد از ایران به لندن، اینم اجرت دارد. بانک میتواند اجرت اینا را از من بگیرد، اشکالی هم ندارد. یعنی اخذ اجرت مشروعه، هیچ گیری ندارد.
حالا مواد خام داده بخواد جنس تولید شده بگیره، یا پارچه داده بخواد پوخته شده، یا طلای خام داده طلای ساخته بگیره، این جرم و بحث چطور؟
اینا در فرضی که جنس ها ربوی نباشد مانعی ندارد، مثل پارچه و لباس و اینا، چون اونا مکیل و موزون نیست، بنابراین طبق قرارداد میتوانن عمل کن. اینقدر پارچه ندوخته میدم، اینقدر پارچه چی، اینقدر لباس دوخته میگیرم. وقتی که طرفین جنس جنسین ربوی نباشد، مکیل و موزون نباشد، مانعی ندارد، قرارداد ببندن طبق قرار و رضایت طرفین عمل بشه. اون جایی که فرقی نداره، اشکالی نداره، وقتی مکیل و موزون نباشد اشکالی نداره، توافق طرفین کافیست. اما اگر مکیل و موزون باشد، اون وقت در مکیل و موزون اگه یه طرف زیادتی بکند معامله میشد چی؟ ربوی. لذا برای فرار از ربا، در اون جایی که طرفین یا مکیل باشد یا موزون باشد، وقت باید توی معامله نمیشد انجام داد، چون زیادتی و نقیصه میشد، میشه ربا. بله، باید در مقابل پولش کنه، این تعداد رو میدم به این مبلغ، این تعداد از شما میخرم به این مبلغ، دو تا مبلغ با هم چه کنه؟ تهاتر کنه، یا یه چیزی بدهکار میشد بدهد، یا یه چیزی طلبکار میشد بگیرد تو مکیل و موز. ولی این ربطی به بحث ما نداشته. خب این قسم چی؟ قسم اول. بیام سر قسم دوم. قسم دوم از حواله خارجی جایی است که کاربر مدیون که طلبکار است در کجاست؟ خارج از کشور. یعنی یک کسی فرض کنید یه ایرانی در انگلستان یه کارخانه ای دارد و اونجا تولیدی داره، اون تولیدش را می فروشد به داخل کشور و اون تولید رو که به یک کسی داخل کشور می فروشد به پول ایرانی هم می فروشه، جنسشو که خارج تولید کرده می فروشد به داخل کشور و به تومن می فروشه، نه به پوند. لکن چه بفرمایید؟ لکن بابت این کار یک چه میگیرد؟ یک بانکی را واسطه قرار میدهد، میگوید شما پول منو بریز به این بانک در داخل، من جنس رو برای شما چه میکنم؟ میفرستم
داخل خارج، داخل ایران،
داخل ایران. میگه پول رو که تومنه شما بریز به حساب من، خیلی خوب، رسیدش بیاد، من جنس رو برات چه میکنم؟ حواله میکنم. خب اینجا پول را میریزد براش و اونم جنس رو حواله میکند. بنابراین بانک بر طبق نظر کاربر این پول را میگیرد، در عوض کی بفرمایید؟ در عوض اون شخص. درست شد؟ پس جنسش رو فروخته است به پول ایرانی در ذمه فلان بانک ایرانی، میگه پول رو بریز، من جنس مال شما برات میفرستم. این اگرچه حواله به معنای فقهی نیست، این آقا پول رو میریزد به حساب خود اون شخص دیگه، و مفروض این است که اون شخص ایرانی است یا خارجی هم که باشد، تو ایران چه دارد؟ حساب دارد. چون خارجی هم میتونن حساب داشته باشد، لازم نیست ایرانی باشد، خارجی هم میتواند تو ایران حساب داشته باشد و کارت داشته باشد و مشکلی نداره. بنابراین پول که تو حساب ایرانش آمد، او جنسی رو که فروخته است ارسال میکنه. بله؟ بله. لذا این حواله به معنای فقهی نیست، به همین خاطر گفته. و وقتی که حواله به معنای فقهی نباشد، چرا؟ به خاطر این که به این گفته است پول من را بریز به حسابم تا جنس رو برات بفرستم. پس این حواله فقهی نیست. اما اگر بهش گفته است پول را بریز به حساب من، مثلا در کجا؟ در ترکیه. خب نه، چون میخواد تحریم ها رو میخواد دور بزند، میگه شما پول اگه به حساب ما بریزی از ایران، ما نمیتونیم به شما جنس بدیم، به خاطر اینکه شما تحریمید. بنابراین پول دو بریز به حساب ما تو ترکیه، ما جنس رو بار میزنیم برای ترکیه، چون ترک‌ها که تحریم نیستن. پول به حساب ما تو ترکیه ریخته بشه، ما جنس و بار میزنیم برای ترکیه، تو ترکیه به تحویل میدیم. تو خودت از ترکیه دیگه منتقلش کن به ایران، یعنی کسی رو بفرست ترکیه جنس رو تحویل بگیرد بار بزند برات بیاره ایران. نه دیگه، تحریم که باشد اینجوره دیگه. و الان اون بانک ترکی تو ایران حساب ندارد، متوجه شدی؟ اون بانک ترکی در ایران شعبه ندارد. ما باید پول رو بریزیم به چی؟ به اون شعبه‌ای که تو ترکیه است و اون ایران شعبه ندارد. لذا خریدار میرد سر یه بانک ایرانی که در ترکیه شعبه دارد، حواله میداد سر شعبه ترکیه این بانک که شعبه ترکیه مثلا بانک ایرانی حواله بدد سر اون بانک ترکی و واریز بشد به حساب اون آقا تو بانک ترکیه. خب این FATF و اینا که میگن، بله، الان دیگه وقتی پول از ترکیه برد به حساب اون آقا، اون براش مشکلی نداره، چون ورودی ترکیه است، ورودی این پول و مبدأش ترکیه است و ترکیه تحریم نیست. اینم جنسی رو که فروخته به ترکیه فروخته، مقصد جنسشو میزند ترکیه. لذا قانون تحریم ها اینجا نقض نمیشد. منتها ما باید پول رو از اینجا منتقل کنیم به ترکیه، و نمیشد که یه مبلغ کلان رو با هواپیما جا به جا کرد، که اگرچه برادر اوباما برای وقتی که برجام امضا شد چند میلیون دلار با هواپیما فرستاد تهران، دلار چی؟ کاغذی با هواپیما فرستاد تهران در امضای برجام، توجه میکنیم؟ اون برادر اوباما بود. غالبا پولهای کلان که نمیشد که جا به جایش فیزیکی باشد، کلی مخاطره دارد. لذا خریدار ایرانی میدهد به چه بفرمایید؟ پول را به یه بانک ایرانی، این بانک ایرانی در ترکیه شعبه دارد، حواله می کند سر اون بانک تو ترکیه، اون بانک ترکی می ریزد به اون حساب اون شخص یا اون شرکت و شرکت هم جنس رو می فرست. اون وقت این دومی می شد معنای حواله فقهی، یعنی در این دومی این شخص سر بانک حواله میداد، بانک سر اون بانک حواله میداد، بانک چی؟ بانک ایران در ترکیه، و بانک ایران در ترکیه حواله میداد سر اون بانک ترکیه. اینجا دو تا حواله در واقع، از یه حواله از بانک ایرانی به بانک ایرانی، دو حواله از بانک ایرانی در ترکیه به بانک ترکی. این دو تا صدور حواله است. خب این بانک ایرانی که در ترکیه است، شعبه بانک ایرانی خودمون است اینجا، اینا با هم داد و ستد دارن، مشکلی ندارن. اون دو تا بانکای بانک ایرانی در ترکیه و بانک ترکیه، اینا اگه با هم حساب دارن، خیلی خوب، این حواله رو از اون حسابش چه میکنن؟ کم میکنن. اگر حساب ندارد باید چه میشد؟ باید نقدن پرداخت بشد و میشد حواله سر چی؟ سر شخصی که بریست، یعنی مبراس، بدهکار نیست. اون وقت حواله سر بری میتواند قبول بکند، میتواند قبول نکند. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای احمدی به من مدیونند، آقای وکیلی که از من طلب دارد، من میتونم حواله بدم سر آقای احمدی و آقای احمدی اینجا باید قبول کنه. چرا؟ چون به من بدهکارن. من میگم این قدری که به من بدهکاری، این پول آقای وکیل رو بده، از بدهی من چه کن؟ کم کن. اینجا آقای احمدی باید قبول کند، چون بدهی منو باید بدد که. خودم میگم این قرشو بده وکیل، اون که دیگه مشکلی نداره. اینجا حواله رو باید قبول کنه. این میگن حواله سر مدیون. یه حواله داریم سر کسی که بدهی به من نداره، یعنی آقای احمدی به من هیچی بدهکار نیست. حالا که بدهکار نیست، من آقای وکیل که ازم طلب دارد، یه نامه نوشتم به آقای احمدی: آقای احمدی، خواهش میکنم شما طلب ایشون را صاف کنی. به این دومی میگن حواله سر بری، یعنی آقای احمدی من بدهی نداره. آقای احمدی اینجا میتواند حواله من را قبول کند، میتوندم چی؟ قبول نکنه، چون بدهی به من نداره. بنابراین میتواند قبول کند، پول آقای وکیل رو بدهد، بعد اون پولی رو که به خاطر من داده است از من چه کند؟ طلب کند، بگه من اینقدر بابتت دادم طبق حواله خودت، پس پول منو چی؟ بده. خب چرا؟ میتوند هزینم بگیرم. از اون طرف میتواندم آقای احمدی نداد، بگد به من چه؟ خودش بداد، چون بدهی به من ندارد. میتوند حواله را نخوند. در فرضی که بدهکار نیست، میتواند حواله را نخوند، یعنی بگد من قبول ندارم، برو بده خودش، من پرداخت چی؟ نمی کنم، چون بریست. میگه این چه کاریه من بدم بعد برم دنبال اون بدوم تا چی؟ تا پولم رو پس میگیرم. خب یه نمیگم، نومم شکم نمی کشم، خودشون با هم هر کاری میخوان بکنن. ولی در فرضی که بریس و حواله را قبول کند و پرداخت کند، بله حواله را داده است، حساب وکیل صاف شده، ولی ذمه من مشغول میشد به کی؟ به آقای احمدی. باید پول آقای احمدی رو من بدم و آقای احمدی حق مطالبه دارد. حالا این دوتا بانک، بانک ایرانی در ترکیه و بانک ترکی، یا با هم حساب دارن یا ندارن. اگه حساب دارن از حساب هم کم میکنن، داد و ستد دارن دیگه، بانک ها با هم پول جا به جا میکنن، داد و ستد دارن، کم میکنن. اگه حساب ندارن حواله سر بری میشن و میتواند اون بانک دوم قبول بکند، میتواند بگه نه ما حسابی نداریم با شمای بانک ایرانی، واریز کنید به ما تا ما انجام بدیم. مادامی که واریز نکرده اید ما انجام نمیدهیم. علی ای حال اینم یه قسمه. خب که این قسم دوم خیلی اتفاق میفتد برای تاجرا کاسبایی که از خارج چه میکنه؟ جنس وارد میکنه، مواد اولیه وارد میکنه. دقت میکنی؟ این جنسی که وارد میکند، این مواد اولیه‌ای که وارد میکند، اینا بسیاریش با این حوالجات میشد و بسیاریش هم این حوالجات به گونه ایست که باید تبدیل بشد پول از ریال و تومان ایرانی به چی؟ به ارز خارجی. و بسیاریش هم بله بفرمایید به واسطه اینکه ما تحریمیم و این شرکت ها و فروشنده های خارجی قانون تحریم رو لحاظ میکنن، باید یه واسطه ای توی کشور دیگه باشد. یعنی این پول برد به حساب اون واسطه توی کشور سالس، نه مبدأ نه مقصد. پول برد تو کشور سالس، او واریز بکند که نتوانند مبدأ را ایران تشخیص بدن برای پول. مبدأ یک کشوری باشد که تحریم نباشد، بعد اونا برای اون مقصد بار نامه کنند و بفرستن. حالا یا به قول اون آقا رو خود آب بارنامه عوض بشد، یعنی کشتی که دارد میارد وسط را بارنامه شو عوض کنن از مقصد ترکیه به مقصد ایران، چون اونا دیگه بارنامه ای که وسط را عوض بشد و نمیتوانن پیگیری کنن. یا نه، اگر میتوانن پیگیری کنن باید بره تو اون کشور سالس دوباره از اونجا بارگیری بشد برای کشور ما. و لذا اینی که شما میبینید وقتی بخواهید تحریم رو دور بزنید، جنسی که به دست دون میرسد گرونتر در میاد، بچش همینه. چون بله بخشش اینه، چون یکی برای فرستادن پول شما مستقیم نمیتونید بفرستید، پول دون رو باید بدید یه سالس، او سالس بفرسته، او سالس بابت این ارسال از شما یه چی میگیره؟ یه کارمزد میگیره. هاکذا در ارسال جنس هم همین جوره. جنس باید بیاد به یه مقصد سالس، از اونجا دوباره بارگیری بشد برای شما. به قول آقای وکیل بعضی وقتا چند تا واسطه هم میخورد، لذا باز اینا هزینه ها را میبرد چی؟ میبرد به همین اندازه بالاتر، چون همه این واسطه ها میخوان توش چه کنن؟ یه چیزی بخورن دیگه، یه چیزی میخوان توش بخورن. لذا جنس به ما که میرسد گرونتر میرسد. حالا ما کاری به جنس نداریم، بحثمون حواله است. این حواله ها که صادر میشد از بانکی به بانکی، از یک کاربر به بانک، دقت میکنید؟ همین که کاربر میخواد سر بانک حواله بده، بانک میتواند ازش اجرت بگیره. این بانک سر اون بانک میخواد حواله بده، اون بانک دوم که میخواد حواله رو بده باز اجرت میگیرد. اینا همه قابل چیست؟ قابل اخذ اجرته. پس بنابراین در صدور حواله ها که بانکی به بانکی حواله میدهد یا شخصی به بانکی حواله میدهد، اخذ اجرت در صدور این حواله ها هیچ مانعی ندارد. همون گونه ای که چنج پول، تبدیل پول از پولی به یه پول دیگه. ببینید الان شما اگر پولتون رو بخن دلار کنید، ریالتون رو بخن دلار کنید، یه ریال بیشتری باید بدید تا دلار بگیرید. حالا همین دلار رو دوباره بخن ریال کنید، از شما چی؟ باز دو مرتبه پولی میگیرن تا دلار شما رو ریال کنن. یعنی اگر شما پول خودتون رو یه بار تبدیل کنید به دلار یا به یه ارز خارجی، ثم دوباره از اون ارز خارجی تبدیل کنید به ریال، پولتون دوبار کسر میشه، دوبار ارزش پولتون میاد پایین. حالا در مبالغ کوچک جزئی است، ولی در مبالغی که برد بالا دروش باشد، چند صد میلیون یا میلیارد دلار بشد، همون مبلغ کوچک یهو میشد یه مبلغ چه بفرمایی؟ یه مبلغ بزرگ. ولذا داستان حوالجات هم همین جوره، در مبالغ کوچک حق اجرت حواله کمه، یعنی چیزی به چشم نمیاد، ولی وقتی شما این نقل و انتقال حوالجات را با مبالغ نجومی میخوان انجام بدهید، اون مبالغ نجومی نقل و انتقالش چه میشه؟ یک هزارومش هم که باشد خیلی سنگین میشه و لذا اجرت متنابه و قابل توجهی میشه. و یکی از کارهای و اجرتهای حلالی که بانک ها می توانند انجام بدهند همین حوالجات، نقل و انتقال پوله. اونجایی که مبالغ کوچکه، کمه، حق اجرت اینام کم می شد، ولی در اثر اینکه تراکنش بالاست اجرت هم می رد بالا. و اونجایی که مبالغ سنگینه برای جا به جایی، نجومی مبلغ دارد جا به جا میشن، خب خود به خود اجرتش هم چه میشه؟ میرد بالا. البته مبالغ نجومیشون کمه، چون خیلی که مبلغ نجومی جا به جایی نمیشد که. حالا ولی همون مبلغ نجومی اگر تو ماه 10 تا مبلغ نجومی هم جا به جا بکنن، فقط 10 تا دونه، خب اجرتش خیلی اجرت سنگینی میشه. ولی مبالغ کوچک اجرتش کمه، ولی چون تعداد زیاد میشد همون هم باز عدد میره بالا. و بانک ها برای صدور این حوالجات میتوانن اجرت بگیرن و هیچ اشکالی هم ندارد. این دو قسم. دو قسم دیگه موند حواله خارجی، انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.